رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به استفاده نفت کوره در نیروگاه‌های برق ایران در مورد آلودگی‌های ناشی از آن می‌گوید که حالا دیگر نمی‌دانیم از این سیکل بسته آلودگی هوا چگونه خارج شویم.
این همه امکانات مملکت ما کجا میره؟ اینها به دست مردم میرسه در جاهایی که ما اسم اینها رو نمیتونیم تلفظ کنیم. اسماعیل هنیه کیه؟ کجاست؟ بشار اسد کجاست؟ آیا باید سرمایه ما بره تو جیب اونها؟
ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در ایران نگاه خواهد داشت. آیا ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازبینی و بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد را دارد؟
ما حتی زمانی که حلفای سال 54 هم توی ایران پرواز میکردن ایرانی ها جعبه FDRش رو نمیخوندن، خود روسا میخوندن و اجازه نمیدارن دست بذاریم. ما اصلا یه FDR من داشتیم که تو ایران بود، میشستن اونجا پارامترهای پرواز رو FDR ها میخوندن. حتی خود روسا به ما اجازه نداده بودن اون موقع که ما ایرانی ها دست بزنن.
اصلا چرا مقامات ایران هر روز و هر ساعت نظرشان را درباره فرستادن و یا نفرستادن جعبه سیاه به خارج از ایران عوض می کنند؟
به نظر من می ترسن که در این جعبه سیاه یک نکته باشه و این همون چیزیست که ازش می ترسن و ابهام درش وجود داره و می ترسن معادلات رو به هم بزنه.
همین ها هم بیش از اینها از جمله صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و خبرهای ورزشی، همه در 53 دقیقه پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تایید مصرف مازوت یا همان نفت کوره به وسیله نیروگاه‌های برق ایران گفت در زمینه آلودگی هوا دچار سیکل بسته‌ای شده‌ایم که نمی‌دانیم چطور از آن بیرون بیاییم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری روز یکشنبه در سخنرانی خود در یک نشست مرتبط با آلاینده‌های هوا گفت به دلیل تحریم وزارت نفت نمی‌تواند مازوت بفروشد و پالایشگاه‌ها پر از مازوت شدند. بنابراین به ناچار نیروگاه‌ها دوباره به سوزاندن مازوت یا همان نفت کوره روی آوردند و گرفتار هوایی آلوده شده. مازوت تولید ایران از استانداردهای لازم برخوردار نیست. غلظت گوگرد در سوخت مازوت تولیدی ایران حدود 3.5% است که این 7 برابر استانداردهای بین المللی برای سوخت کشتی ها آن هم در آبهای آزاد است. بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
بنده فقط یک دقیقه وقت شما و شنونده ها رو میگیرم. وقتی که ایالات متحده آمریکا برمیگرده میگه این تحریم ها متوجه دولت مردان ایرانه و مردم ایران کاری نداره، دقت بکنید که این تحریم ها تمام جنبه های زندگی ما، از هوایی که تنفس میکنیم، آبی که میخوریم، غذامون، خاکمون، وسایلی که سوار میشیم، تمام تحت تاثیر قرار داره. و از طرفی وقتی که دولت مردان ما برمیگردن میگن که این تحریم ها مانند نسیمی است بر کوه دماوند، ببینید که اینجا صداقت در بین تمام سیاست مداران گم شده، مفقود شده و ما مردم هستیم که باید تحمل بکنیم.
آقای کهرم، برای سران یک کشور چه چیزی میتواند مهمتر از سلامت مردم باشد؟ مصرف مازوت، اون هم با گوگردی 7 برابر استاندارد، چگونه میتونه اصلا مورد استفاده قرار بگیره؟
بله، ملاحظه فهمید مازوت تهمانده مواد نفتی است، همونطور که مثلا قرقروت و یا کشک تهمانده مواد لبنی و شیری هست، این هم تهمانده است و اون هم با 7 برابر استاندارد جهانی میزان گوگل. شما مسبوقید که چندی قبل در تهران موی بدی منتشر شد، همه رو آزار داد. الان مشخص شده که در اثر سوختن مازوت در نیروگاه های شهر ری و میزان گوگرد بالای اسفندار باعث شد که این بوها منتشر بشه. در نیروگاه نکا که در مازندران هست با اون آب و هوا و اون منطقه سبز و خرم، سوخت مازوت زندگی رو بر مردم حرام کرده به خاطر این که همه جا بوی نفت بنزین شنیده میشه و حس میشه. بنابراین مسائل اقتصادی که مربوط به تحریم ها هست باعث شده. سابقا ما میدونستیم که مازوت رو به امارات متحده عربی صادر میکردن به خاطر اینکه اونها در کشتی هاشون مصرف میکردن. ببینید این استاندارد جهانی که گذاشتن مربوط به مازوتی است که اینها به کشتی ها داده میشه و اینها میرن در دریاهای آزاد اونجا استاندارد تعیین کردن، نه اینکه بیان در شهر ری در همسایگی تهران این مازوت رو بسوزونن و دودش و بوش به حلق مردم تهران بره.
آقای کهرم، سوال از شما اینه، حق انتخابی وجود داره؟ سلامت مردم، مصرف سوخت نیروگاه ها، کدام ارجحیت داره و چه باید کرد؟ اصولا راه حلی برای این میشه پیدا کرد که دولت از اون غافل شده، با توجه به اینکه آمریکا میگوید تحریم ها نتیجه مستقیم عملکرد جمهوری اسلامی است؟
100% همینطوره. ملاحظه بفرمایید خانم، این نیروگاهی که داره مازوت در شهر ری مصرف میکنه 2 سال قبل از انقلاب ساخته شده بود و اینها ساختمان های قدیمی مستهلک هستند که باید از رده خارج بشن. بنده مطالعه کردم که اگر نفت خام رو که حدود 1,700,000 لیتر در روز تحویل این نیروگاه ها میدن، این نفت خام تا حدود 1/4 تبدیل به مازوت میشه و بعد مصرف میشه. به خاطر این که این نیروگاه ها قدیمی هستن، این برای یه مملکت غنی مانند ما این ننگ آره. منتها همه میدونن که پول و سرمایه و این همه امکانات مملکت ما کجا میره؟ اینها جایی میره به دست مردم میرسه در جاهایی که ما اسم اینها رو نمیتونیم تلفظ کنیم. اسماعیل هنیه کیه؟ کجاست؟ بشار اسد کجاست؟ آیا باید سرمایه ما بره تو جیب اونها و ما خودمون اینجا از نیروگاه های 40 و 50 ساله استفاده بکنیم؟ این داد مردم ایران.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران می شنیدیم. و اما 23 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستار کاهش مناسبات با بریتانیا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح شامل یک ماده واحده و یک تبصره است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرحی را به این نهاد ارائه دادند و خواستار کاهش مناسبات دیپلماتیک ایران با بریتانیا شدند. این طرح با امضای 23 تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل شده است. روابط ایران و بریتانیا روز 21 دی ماه و در پی بازداشت چند ساعته رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران رو به تنش گذاشت. سفیر بریتانیا در ایران روز 21 دی ماه به دنبال حضور در مراسمی به مناسبت گرامی داشت جان باختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. یک روز بعد در 22 دی ماه رابرت مک‌ایر در توییت نوشت که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و تنها برای بزرگداشت افرادی که در سانحه ناگوار سرنگونی پرواز 752 جان باخته بودند رفته بود. با این وجود شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و همچنین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بریتانیا در این زمینه چنین میگوید:
بدون تردید این اتهامی که به سفیر انگلیس وارد شده یک اتهامی است که خب میتونه یک مقدار زمینه داشته باشه، از این لحاظ که ولو اینکه سفیر انگلیس در تهران به دلایل کاملا ساده ای ممکنه که در اون هول و هوش و که تظاهرات برداشت شده که خب البته این ماجرا از اونجا نشأت گرفته، ولی نمیشه منکر این واقعیت شد که حضور او در اون اطراف و اکناف یک عمل ناشیانه بوده، به خصوص با توجه به حساسیت هایی که امروز وجود داره. این ادعایی هم که جمهوری اسلامی کرده که اون مقاماتی که او رو بازداشت کردن الزاما نمیدونستن که او کی بوده و دولت بریتانیا هم حق داره که این اعتراض رو بکنه، ولی نباید فراموش کرد که در یک چنین شرایطی او خودش باید بهتر میدونست که در محلی حضور نداشته باشه که این نوع مسائل پیش نیاد. ولی علی‌رغم این هایهوهایی که از سوی بعضی از عوامل تندرو در درون ایران میشه و این مسئله به مجلس و شورای مربوطه ارائه میشه، من فکر نمی کنم که بازیکنهای جدی تو سیاست خارجی علاقمند باشن در این زمان کاری بکنن که به کاهش یا تنزل میزان روابط با ایرانیا در این ایام که اونها به دنبال این هستن که مسائل تشدیدتر نشه دنبال چنین چیزی باشن.
سفیر بریتانیا هفته پیش به صورت موقت به لندن بازگشت. سفر او از سوی وزارت خارجه بریتانیا عادی و برنامه ریزی شده توصیف شده، اما هنوز زمان بازگشت او به ایران اعلام نشده است. اما آیا با آغاز نخست وزیری بوریس جانسون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا و روابط نزدیک او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتوان انتظار داشت که لندن سیاست‌های سختگیرانه‌تری با تهران در پیش بگیرد؟ مهرداد خانساری در این باره چنین میگوید:
دولت جانسون ضمن اینی که یک حرف‌هایی میزنه، یک پیام‌هایی میده که جنبه نزدیکی یا دوستانه بیشتر مثلا با مقایسه با سلف آقای جانسون در بریتانیا با پرزیدنت ترامپ داره، ولی در آن وقت حرفایی که میزنه یا مواضعی که وزارت خارجه بریتانیا گرفته اینها تناقضی با مواضعی که سه کشور اروپایی در ارتباط با ایران در سنوات اخیر داشتن نداره. تندروها مواضع خودشونو دارن، ولی من معتقدم که نیروهای منطقی در ایران در وزارت امور خارجه دنبال این نیستن که این وضعیت بخواد تشدید بشه و بدتر بشه.
در پی انقلاب سال 57 بریتانیا سفارت خود را در تهران تا سال 66 یعنی 9 سال بعد تعطیل کرد و پس از بازگشایی یک سال بعد با فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی در سال 1367 روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل پیدا کرد. در سال 1376 سرانجام در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دو کشور اقدام به اعزام سفیر کردند. اما در آذر ماه سال 1390 شماری از تظاهرکنندگان بسیجی با حمله به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران پرچم این کشور را پایین کشیدند و به ابزار و اساسیه در محل سفارت خساراتی وارد آوردند. سرانجام پس از 4 سال و تعمیرات ساختمانی در اول شهریور ماه سال 1394 سفارت بریتانیا با حضور دیوید هاموند وزیر خارجه وقت این کشور بار دیگر در تهران بازگشایی شد. اکنون یک بار دیگر در دی ماه سال 1398 با طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای کاهش روابط با بریتانیا، جناح‌های محافظه‌کار و دولت روحانی در صحنه دیپلماسی و روابط خارجی با یکدیگر به قدرت نمایی می پردازند.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو می زدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمی زدیم خسارت زیادی به بار می آورد. آقای نماینده، تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری. میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده، سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه ها گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون خشمگین کردی و یه بی‌اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده، حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
من یه تذکر به علما و مسجد تقلیدها که یک عمر از طرف خداوند با امت صحبت کردن که خداوند فرموده در هر شرایطی از مظلوم همیشه باید دفاع کنید نه از ظالمان. آیا کودکانی که در آن شلیک موشک هواپیمازان معصوم خود را از دست دادن ظلم نشده است؟ شما در برابر خداوند مسئول هستید. چه دارید بگید؟ برای خدا آیا به خدا خواهید گفت که از خامنه‌ای می‌ترسیدید؟ آیا این جرانی ها را نمی بینید؟ آیا نمی توانید حداقل یک بیانیه بدهید؟ این را بدانید که ملت بزرگوار ایران این روزهای سخت را فراموش نخواهند کرد.
علی خامنه‌ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای برخی ها راحت تر باشه که صدای خودشون رو به شماره های پیامگیر رادیو فردا یا به عبارت صحیح به دستگاه های پیامگیر رادیو فردا بسپارن. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست و ما بشنوید که روز یک شنبه، روزی که 21 دقیقه پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، دستگم در ایران، در اوکراین مراسم وداع با جان باختگان هواپیمای سرنگون شده در ایران برگزار شد. همزمان بررسی جعبه‌های سیاه این هواپیما به مسئله جنجال برانگیز تبدیل شده است. ایران امروز اعلام کرد که جعبه سیاه را به کشور دیگری نخواهد فرستاد. آنا رایسگایا از کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور، رئیس پارلمان و همه اعضای کابینه در راست نخست وزیر اوکراین، تمام کارمندان شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراین که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود و بستگان جان باختگان حدود ظهر به وقت کیف در فرودگاه بوریسپول که قرار بود مقصد هواپیمای سرنگون شده در تهران باشد، در مراسم وداع شرکت کردند. این مراسم با حضور گسترده مردم تا شامگاه یک شنبه ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک هفته پیش وعده داده بود پیکر شناسایی شده 9 خدم و 2 مسافر اوکراینی پرواز PS752 تا پایان هفته به کیف منتقل شود و دولت اوکراین ضمن پرداخت معادل $8,000 کمک مالی به بستگان قربانیان این سانحه تضمین میکند که کل مبلغ غرامات را ایران پرداخت خواهد کرد. قرار است تعیین این مبلغ از محورهای اصلی مذاکرات روز دوشنبه هیئت دولتی ایران در کیف باشد. وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، جمعه از سفر هیئت عالی رتبه ایرانی خبر داد و با اشاره به مصوبه پارلمان که از ایران خواستار عذرخواهی رسمی در قالب یک سند حقوقی شده بود اعلام کرد امیدواریم این سند دوشنبه در کیف امضا شود. همچنین انتظار می رود مسئله بازخوانی جعبه های سیاه مورد بررسی قرار گیرد. جمعه دادستانی کل اوکراین طی دومین استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. در واکنش حسن رضایی‌فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه های سیاه به اوکراین منتقل شود. اما یک شنبه همین مقام سازمان هواپیمایی کشوری به ایرنا گفت برنامه برای ارسال جعبه های سیاه به کشور دیگر نداریم. حسن رضایی‌فر افزود سعی میکنیم جعبه سیاه در ایران خوانده شود و گزینه های بعدی ما اوکراین و فرانسه است. پیشتر مسئولین اوکراین و کانادا گفته بودند ایران توانایی فنی برای بررسی جعبه های سیاه این هواپیما را ندارد. ایگر کاچورین، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید پنهانکاری دولت مردان اندوه مردم را تشدید کرده.
این فاجعه است مشترک برای تمام کشورهایی که شهروندانشان را از دست دادند و رویکرد ایران وضعیت را بدتر می کند. از دولت ایران انتظار داریم توضیح اپراتور سامانه تورم‌1 که این موشک را پرتاب کرده را علنی کنند و درباره تمام رویدادهایی که به سرنگونی هواپیمای مسافربری منجر شد توضیح دهند. از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت گذشته بود. برخی میگویند جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایران گشت‌زنی می‌کردند. اما چطور شد که پدافند هوایی در حومه تهران واکنش نشان داد؟ ایران چه اطلاعی از احتمال پرتاب موشک کروز داشت که میگوید اپراتور آن را با هواپیمای مسافربری اشتباه گرفته؟ و اصلاً چگونه از لحاظ فنی این اتفاق ممکن است؟ چرا ایران در بازخوانی جعبه‌های سیاه سنگ اندازی می‌کند؟ با آن دلیل که احتمال می‌دهند خلبان متوجه پرتاب موشک شده بود، چرا عجله کردند با بولدوزر محل سانحه را پاکسازی کنند؟ به گونه‌ای که برخی قطعات لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده. بعید می‌دانم اقدام ایران آمدانه بود، اما رویکرد مقامات جمهوری اسلامی بر بدبینی‌ها افزوده و اگر نمی‌خواهند فشار بین‌المللی در رابطه با این پرونده به تهران وارد شود، باید توضیح دهند ماجرای پرتاب موشک چه بوده.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف 11 روز پیش، ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما، ایران اعلام کرد در میان تنش‌ها با آمریکا، این هواپیما در نتیجه یک اشتباه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته. شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران شلیک این موشک را خطای ناگزیر دانست. سازمان امنیت اوکراین عمدی بودن این اقدام را بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفته جعبه سیاه همکنون در سازمان هواپیمایی ایران است و سعی می‌کنیم در تهران خوانده شود و همون گونه که در گزارش همکارم شنیدید اوکراین و کانادا هر دو معتقدند که ایران قادر به بازخوانی جعبه سیاه هواپیما نیست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه گفته بود که ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی این جعبه ها را ندارد و تنها چند کشور محدود در جهان هستند که از این توانایی برخوردارند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمای جرمنیا در فرودگاه امام ایران را جویا شده است.
این جریان جعبه سیاه هواپیمای ثابت شده موضوع بسیار مهمیه.
هواپیمای بوئینگ 737 سری های جدید مثل سری 800 700 و همینطور ایرباس های جدید، سیستم جعبه سیاهش با هواپیمای قدیمی فرق میکنه. هواپیمای قدیمی جعبه سیاهشون به صورت نوارهای مغناطیس بود، ضعف میشد روی اون و خب هر چقدر درسته که محکم بود ولی باز هم امکان آسیب دیدنش خیلی بالا بود، ولی در هواپیمای جدید چون تمام اینا به صورت دیجیتال ضبط و ثبت میشه و ضمن خود جعبه سیاه هم با پیشرفت علم بسیار محکم شده، هم در برابر حرارت‌های خیلی شدید هم در برابر ضربه‌های خیلی شدید مقاوم شده، بنابراین اینی که جعبه سیاه آسیب دیده یه ذره اصلا غیر منطقیه. ما یه نمونه شما من برای شما مثال بزنم، سال 2014 که پرواز شماره 17 هواپیمای مالزی در مرز اوکراین تو ارتفاع 33000 پا، نه 8000 پا، تو ارتفاع 33000 پا با موشک زدن، جعبه سیاه سالم بود، بازخونی شد و علت سانحه هم مشخص شد. ضمن اینکه توی هواپیمایی به طور کل شما هیچ قطعه یا یک سیستمی رو بدون اجازه از شرکت سازنده نمیتونید باز کنید، تعمیر کنید یا عوض کنید، حتی عوض کردن یک قطعه باید اون کمپانی به شما اجازه داده باشه. به عنوان مثال مجوز تعمیرات هواپیما رو میگیرن رده های مختلف، رده چک A، چک B، چک C یا حتی چک D. این هم به همین صورته. در غیر این صورت اگر که بخوان باز بکنن جعبه سیاه و در ایران، باید یک هیئتی از بوئینگ، تکنسین‌های بوئینگ تشریف بیارن ایران و نظارت کنن، بالا سرشون باشن، نظارت کنن به باز کردنش و بازخونیش.
آقای جنت سرشت، حالا بجز مجوز و موارد دیگری که شما به اون اشاره کردید، بجز همه این جنبه ها، نخست وزیر کانادا گفته که ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی جعبه های سیاه رو نداره و تنها چند کشور محدود در جهان هستند که از این توانایی برخوردارن. حالا اگر ایران تصمیم بگیره که رأساً و شخصاً جعبه سیاه رو بازبینی کنه، شما تصور میکنید که تا چه حد تواناییشو داشته باشه؟
از کنم خدمتتون که ما تو ایران هیچ شرکتی هواپیمای 737 سری 800 رو اصلا نداره که بخوایم بگیم که شاید مثلا اینو گرفته باشن. اصلا ما تو سری بوئینگ‌های 737 که حالا تو ایران تو این چند سال گذشته وارد شده بالاترین سری 500 بوده. بنابراین سری 800 اصلا ایران نداره که بخواد حالا مثلا بگیم سری تجهیزش. درسته که یک سری خیلی از اینا تجهیزاتشون مشترک هست، ولی خب 737 800 خیلی پیشرفته تره و تجهیزات خاص خودش رو هم میخواد و کارخونه بوئینگ هم به هر کشوری یا هر شرکتی این اجازه رو نخواهد داد. برای همین آقای جاستین ترودو اشاره کردن که فقط کشورهای محدودی هستند. شما این تو همون حادثه هواپیمای مالزی با اینکه هلند رسما داشت توی پروسه بررسی سانحه دخالت انجام میداد این پروسه رو، ولی باز جعبه سیاه رو فرستادن آمریکا به کارخونه بوئینگ. اکثر سوانح رو ببینید میفرستن به کارخونه های سازنده. اینی که حالا اصرار ایران چیه که داره میگه من نمیفرستم، خب این متاسفانه بعدا به شایعات فقط دامن میزنه چون علت مشخص شده. خب دو سه روز اول میگیم شما منکر زدن موشک بودین، خب الان که دیگه خودتونم میگید مورد سمت موشک قرار گرفته، پس دیگه نگه داشتن جعبه سیاه چه محلی از اعراب نداره، میتونم بفرستم برام بازخونی بکنم. ما حتی زمانی که توپولوفای 154 هم توی ایران پرواز میکردن، ایرانی ها افتیارش رو جعبه افتیارش رو نمیخوندن، خود روسا میخوندن و اجازه نمیدارن دست بذاریم. ما اصلا یه افتیارمند داشتیم که تو ایران بود، میشستن اونجا پارامترهای پرواز رو افتیارا میخوندن. حتی خود روسا به ما اجازه نداده بودن اون موقع که ما مثلا ایرانی ها دست بزنن به این قضیه. اصلا افتیار چیزی نیست، جعبه سیاه چیزی نیست که به هر کشوری یا هر شرکت اجازه بدن که این کار انجام بده. یا مثلا در مورد سانحه هواپیمای کاسپین سال 88 روی قزوین بود که این اتفاق افتاد. بعد از اینکه هواپیما چون اون سیستم جعبه سیاهش قدیمی بود، بعد از اینکه هواپیما خورد زمین یه تعدادی از این نوارهای مغناطیسی مثل نوار کاست آوردن بیرون، گفتن آقا همینش مونده و هیچ وقتم به طور قطع گزارش رسمی از علت اون سانحه هم حتی منتشر نشد. گفتم بله یه موتور ترکید، بعد یه تیکش در رفت، خب موتور اون یکی موتور اونم ترکید، هواپیما سقوط کرد، در حالی که همه میدونستن این چیزی نیست.
از مهران جنت سرشت، مهندس پرواز توپولوف، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمانیا در فرودگاه امام میشنیدیم. اما همون گونه که در گزارش ها شنیدید، حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، گفته از جعبه سیاه همکنون در سازمان هواپیمایی ایران است. جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 737 که توسط آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد، قرار است به گفته او در ایران خوانده شود. این در حالی است که گفته میشه که ایران قصد خارج کردن این جعبه سیاه رو نداره، که همین شخص، همین حسن رضایی فر، روز گذشته در مورد امکان ارسال اون به دیگر کشورها خبر داده بود، اوکراین یا فرانسه. در مورد اینکه چرا ایران هر لحظه و هر ساعت و هر روز حرفای خودش رو عوض میکنه و دیدگاهش در مورد فرستادن یا نفرستادن صندوق جعبه سیاه هواپیما تغییر میکنه، رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده، از او بشنویم.
این جریان جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده موضوع بسیار مهمیه و بخش مهمی از اتهاماتی که در این جریان هست داخل جعبه سیاه هست. منتها برای اینکه بدونیم چرا امروز و فردا میکنن برای ارسال جعبه سیاه، در حالی که خودشون میدونن که ما در حال حاضر در ایران تکنولوژی بازخوانی جعبه سیاه هواپیماهای مدرن رو نداریم، چون بوئینگ‌هایی که ما داریم تقریبا سالها از رده خارج شده، تحریم هم بوده، هیچ چیز وارد نشده که آپدیت شده باشه، اصلا در ایران امکان وجود نداره. اما نکته ای که هست، به نظر من میترسن که در این جعبه سیاه یک نکته ای باشه و این همان چیزیست که ازش میترسن و ابهام درش وجود داره و میترسن معادلات رو به هم بزنه. همطور که خاطرتون هست، در حال حاضر موضوع این که این هواپیما چرا هدف قرار گرفت یک علامت سوال بسیار بزرگه برای رئیسیت جمهوری اسلامی. درسته اول به دروغ گفتن که نقص فنی بوده، بعد گفتن شلیک بوده، بعد حالا ولی این توضیح که چرا پدافند یک هواپیمای غیر نظامی شلیک کرده و بعید به نظر میرسه که این همه اشتباه شده باشه، این یک ابهام، یک حلقه گم شده که بعید نیست این حلقه در این جعبه سیاه پیدا بشه. من فکر میکنم در مورد اینکه جعبه سیاه رو تحویل بدن که نهایتاً باید تحویل بدن چون بعداً دادگاه بین‌الملل دادگاه اطلاعی پشتش خواهد بود، دچار تردید هستن و باید تحویل بدن، اما تکلیفشون رو با خودشون باید ابتدا مشخص کنن.
خانم روستایی، معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری گفته یکی از بزرگترین ضربه هایی که در داستان هواپیما خوردیم این بود که چند روز موضوع را مبهم نگه داشتیم و اضافه میکنه که باعث عصبانیت مردم شده که چرا واقعیت رو زودتر نگفتیم. همزمان مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که شلیک موشک برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی خطای ناگزیر بوده. این خطای ناگزیر رو چگونه شما تحلیل میکنید و چه ضمانتی وجود داره که از این ناگزیرها باز هم پیش نیاید؟
ایشون دقیقاً دارن روی حلقه مفقود مانور میدن. احتمالاً میخواهم بگوین که حمله سایبری بوده و ما به عبارت سیمیلاتورهامون دستگاهامون نشون میداده که مثلا این هواپیمای دشمن ما به این دلیل زدیم، ولی اینقدر در این مورد مقاله سخنرانی و اظهار نظر کارشناسا مطرح شده که قطعاً این چنین نخواهد بود. در نتیجه اینی که خطای ناگزیر بوده، یک وضعیت پیش آمده بوده و ما مجبور بودیم شلیک بکنیم و 168 نفر رو بکشیم، این توضیح نیست که قابل ارائه باشه. هنوز که هنوز پشت این قضیه ناگفته های زیادی هست. متاسفانه با وجودی که مسئولیت رو پذیرفتم و آقای حاجی زاده مسئول هوافضای سپاه عذرخواهی هم کرد، من فکر میکنم که باید منتظر اون چرایی قضیه بود که باعث شده اینها نمیخوان جعبه سیاه رو تحویل بدن و دیگران هم میگن که ما به ناچار مجبور شدیم اشتباه رو کنیم. باید صبر کرد، مضافم بر این که وزرای خارجه پنج کشور درگیر این قضیه هم بند پنجم نامه‌شون روی این بود که موضوع رو به لحاظ قانونی و کیفری دارن پیگیری میکنن. بعد دیگه نمیشه از این حرفای کلی زد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و اما وزیر دفاع سوریه در مراسم یادبودی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس یا همان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، در سخنانی از حضور قاسم سلیمانی در هومس در سوریه 9 سال پیش از این خبر داد.
قاسم سلیمانی تعرف داری؟
من قاسم سلیمانی را در 2011 ملاقات کردم و اولین عملیاتی که با هم طرح و اجرا کردیم در محله بابا عمرو در شهر هومس بود.
حضور قاسم سلیمانی در اواخر تابستان 89 برای مقابله با تظاهرات و اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد بود، همان گونه که وزیر دفاع سوریه از طراحی مشترکشان برای اولین نبرد گفت، در حالی که نه جبهه النصره، نه داعش و نه هیچ گروه بنیادگرا و جهادی دیگری هنوز اصلا در آن زمان پا به عرصه وجود نگذاشته بود. جمهوری اسلامی پیوسته از حضور سپاه قدس در سوریه تحت عنوان دفاع از حرم و مقابله با داعش گفته بود. بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب به اطلاعاتی که این مقام نظامی سوریه میده آنچنان با اون اطلاعاتی که ما از خود ایران هم داریم تفاوتی نداره. میدونیم که سردار همدانی که به اصطلاح نقش اصلی رو از طرف سپاه قدس از آقای سلیمانی در سوریه بازی کرد، از همون دی 1390 دسامبر 2011 یعنی چقدر، یعنی 8-9 ماه بعد از شروع این ناآرامی ها در سوریه به اونجا رفته. یعنی آقای جعفری فرمانده وقت سپاه از آقای همدانی میخواد که در اونجا، حالا همونطور که گفته شد 8-9 ماه به نارامی ها شروع شده، در این حال خود آقای همدانی میگه که موقعی من خواستم وارد سوریه بشم آقای سلیمانی منو برد اونجا معرفی کرد، و این نشون میده که یعنی خودشون قبلا صحبتش شده بوده و بعد از این به بعد که سپاه وارد عملیات میشه. در نظرم بگیریم که اصولا دولت سوریه انتظار نداشت که نارامی در بهار عربی به اونجا بکشه. میدونیم که یک مصاحبه معروفی داره آقای اسد که تو مارس 2011 که شروع شد این نارامی ها و میگه که هیچ و به هیچ وجه این بهار عربی به سوریه کشیده نمیشه، چون ما در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی ضد امپریالیستی ایستادیم، مردم ما پشت ما هستند. و خب با یک همچین درک و تصوری موقعی که نارامی ها در آشرو میشه، به اعتبار که اینها وابسته به خارج ان، این حرفا با سخت ترین ابزار و رتین سرکوب با این اولین شورش ها در همون درعا رو میشن که خب به جای اینکه آرام بکنن نفت میریزن روی اون آتش. و از اون به بعد ما میبینیم که ایران هم برایش مسئله میشه.
آقای حسینی فرد، بنابر صحبت‌های رئیس ستاد ارتش سوریه که در بزرگداشت قاسم سلیمانی ابراز شده، ورود سپاه قدس و قاسم سلیمانی به ماجرای سوریه در سال 2011 میلادی، وقتی که نه جبهه نصره وجود داشته و نه داعش، رو شما چگونه میتونید تحلیل کنید؟ چرا که بیشترین توضیحاتی که داده میشد این بود که سپاه قدس آنجاست که با داعش و جبهه نصره و امثالهم بجنگه. آیا این رو شما فقط در جهت سرکوب مردم سوریه و در جهت موافقت و حمایت از بشار اسد دوست جمهوری اسلامی میدونید؟
در مرحله اول، در ماها و حتی یک دو سال اول در سوریه، عمدتاً نقش خود نیروهای مردمی بود که تعیین کننده بود، محوری بود. ما می‌دونیم که شورای ملی سوریه وجود داشت، عمدتاً نیروهای سکولار و غیر افراطی، یا حالا اگر خشونتی هم اهلش بودند، ولی به چیزای افراطی گروهای مذهبی وابسته نبودند. اینها بودند که محوریت داشتن در اون مقاومت در برابر رژیم سوریه. ولی برای ایران هم این که به هر صورت در شاکله سیاسی سوریه تغییری به وجود بیاد، این نیروی که الان در رأس کار بره کنار یا حتی راه باز بشه که نیروهای دیگه ای هم در قدرت شریک بشن، ایران همیشه وهمش این بوده که اون موقع این موقعیت انحصاریش در سوریه رو از دست بده. اونطوری که خودش میگه بغل گوش رژیم صهیونیستی مثلا با کمک رژیم سوریه حضور داشته باشه، به خصوص ارتباطی که از طریق سوریه برای حزب الله داشته، کمک هایی که از طریق سوریه به حزب الله رسونده، موشکی، لوجستیک، همه اینها میتونست در معرض خطر واقع بشه. یعنی از جهت حفظ سوریه و رژیم اسد برای ایران قدرت انحصاریش اهمیت داشت که از همون اول صرف نظر از اینکه کی روبروی رژیم اسد باشه ایران بره. خب میدونیم آقای همدانی رفت اون سپاه وطنی رو که یک چیزی شبیه بسیج ایران بود را انداخت. خودش هم میگه با تجربه ای که ما در اون سرکوب شورش های نارامی های سال 1388 بعد از انتخابات داشتیم، از اونجا استفاده کردیم. همه اینها چیزاییه که گفته شده و مستند هستش. منتها اینکه بعدش جنگ داخلی سوریه رفت به طرف قدرتگیری نیروهای افراطی و از اون به بعد ایران توجیهاتی هم به دست آورد، اون مسئله خب یه مقدار متفاوت میشه. ولی در مرحله اول همین چیزیه که خب هم رئیس ستاد ارتش سوریه میگه و هم بسیاری از واقعیات دیگه نشون میده که ایران همونطور که گفته شد اصولا نگران بوده که تغییری در قدرت سیاسی سوریه به وجود نیاد، باز نشه، نیروهای دیگه در شرکت نکنند در این حکومت و خصوص رژیم سوریه در قدرت بمونه.
آقای حسینی فرد، پس از تحریم ها علیه ایران و تنگ شدن دست جمهوری اسلامی و همچنین کشته شدن قاسم سلیمانی، شما تصور میکنید وضعیت حمایت از بشار اسد تا چه حد جدی گرفته بشه همچون سابق؟
اینه که بشار اسد تا حدودی قدرتش تثبیت شده است. حتی در مورد مسئله ادلب که آخرین کانون حضور این مثلا نیروهای مخالف و عمدتاً البته افراطی هستش، اون هم در چارچوب تعاملاتی که ترکیه و روسیه دارن با هم میکنن احتمالاً حل خواهد شد. و اتفاقا جالب اینه که بیش از پیش ایران به عنوان نیروی و کشوری که میتونست نیروی میدانی تأمین بکنه برای جنگ داخلی سوریه، کم اهمیت میشه این نقشش. و اینه که به خصوص روسیه به عنوان قدرت اصلی در صحنه سیاسی سوریه داره با کشورهای مختلف منطقه هم همکاری میکنه، از جمله حساسیت‌های اسرائیل رو میشناسه، کشورهای عربی رو میشناسه. از این جهت هم رژیم سوریه که داره یواش به طرف کشورهای عربی متمایل میشه و هم روسیه که میخواد تمام کشورهای منطقه رو داشته باشه با کارت همه بازی بکنه، پیش از پیش راجع به اینکه ایران از سوریه بره یا نفوذش کم بشه، اونها هم در یک همچین مسیری دارن پیش میرن و خود ایران هم داره میبینه که پیش از پیش هم روسیه هم سوریه اینها با توجه به حساسیت کشورهای منطقه راجع به کاهش نقش ایران دارن به همون سمت حرکت میکنن که نقش ایران رو تا اونجا که ممکنه هم به لحاظ نظامی هم اینکه اصولا در عرصه اقتصادی این حرفا هم که هیچ وقت بهش میدان ندادن که در این کشور باشه.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم در مورد سخنان بی سابقه وزیر دفاع سوریه در مراسم یادبودی برای قاسم سلیمانی. او گفته است که 9 سال پیش قاسم سلیمانی را در هومس در سوریه ملاقات کرده بود و با هم طراحی مشترکی برای نبرد انجام داده بودند، زمانی که نه جبهه النصره و نه داعش و نه هیچ گروه بنیادگرا و جهادی دیگری هنوز پا به عرصه وجود نگذارده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و همیشه جای شما در همه بخش‌های خبری و مجلات رادیو فرداست. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
آقای مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان فرمودند تضمین امنیت تیم‌هایی که به عنوان میهمان فوتبال ایران باشند با من خواهد بود. خواستم از ایشون بپرسم که این من چند کیلوه؟ عزیز من، رئیس جمهور شما 3 روز بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبردار شد. تو کی هستی که میای تضمین میدی من میگم؟ شما فکر میکنی که دنیا جمهوری اسلامیه که به این چرندیات شما توجه بکنه و بیاد مردم رو به کشتن بده؟
من میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای که میگه آقای آمریکا یا کی که دلغکن یا هرچی هم، شما فکر میکنی که ملت همونایی هن که روبروی شما نشستن؟ ما اصلا خدمات هم نمیخواییم، اتوبوس و ساندیس و چیزای دیگه هم نمیخواییم. شما بیا تو عمرت یک بار مجوز بده به این مخالفای خودت، اون موقع بفهمی که ملت کی هن. اون موقع ببین جای سوزن انداختن حالا داخل شهر که هیچی، تو بیابون هم پیدا نمیشه. حالا یک بار امتحان کن ببین چی میشه. شایدم نیومدم.
تو این ماجرای هواپیما و مسائل مبتلا به فاجعه سیستان و بلوچستان به خاطر سیل به فراموشی سپرده شد. این مردم درمونده و محروم نگه داشته شده واقعا آب برای خوردن حتی ندارن. استاندار سیستان و بلوچستان برآورد کرده که این خسارت حدود 3000 میلیارد تومنه. 3000 میلیارد تومن میشه 200 میلیون یورو، همون مبلغی رو که به سپاه قدس اختصاص دادن. محبت کنن همون مبلغ رو هم به داخل اقلن این دفعه به این بخش محروم از کشور اختصاص بدن، یه مقداری از رنج اینها کم بشه، همونطور که اونها رو به رفاه و شادی و شکمسیری و رقص میرسونه، اینا رو هم اقلن لقمه نانی در سفرهشون بیاد، صاحب خونه خرابشون بشن، به هر حال یه تعادلی برقرار بشه.
نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. البته به تریبون آزاد رادیو فردا، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان برسونید. شماره پیامگیرهای رادیو فردا 00420221122113 است. دیدگاه خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
مسئولان ورزش ایران روز یکشنبه آخرین رایزنی ها را برای جلوگیری از محرومیت این کشور از میزبانی لیگ قهرمانان انجام دادند. سلطانی فر وزیر ورزش تلفنی با شیخ سلمان رئیس AFC گفتگو کرد و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم برای رئیس شورای المپیک آسیا نامه نوشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است به زودی به طور رسمی محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی دیگر در مورد فوتبال ایران، برنامه بازی‌های خانگی دو تیم استقلال و شهر خودرو این کشور مقابل حریفان در لیگ قهرمانان را از تقویم خود حذف کرد. طبق برنامه قرار بود روز سه‌شنبه اول بهمن در مرحله پلی‌آف تیم استقلال برابر نماینده کویت و تیم شهر خودرو مقابل نماینده بحرین به میدان بروند، اما کمیته مسابقات AFC برنامه این دو بازی را از سایت خود حذف کرد. به گفته برخی از نزدیکان این دو باشگاه، در صورتی که بازی در زمین بی‌طرف از سوی طرف‌های ایرانی پذیرفته شود، این دو مسابقه با 4 روز تأخیر روز 5 بهمن برگزار خواهد شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس که سرمربیگری تیم ملی ایران را هم در کارنامه دارد، روز یکشنبه به طور رسمی با فدراسیون فوتبال عمان برای هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسید. با این توافق گزینه خارجی برای سرمربیگری تیم ملی ایران از دستور خارج شد و فدراسیون فوتبال به زودی یک مربی داخلی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران معرفی خواهد کرد. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده بشار رسن بازیکن عراقی این تیم به مسئولان باشگاه پرسپولیس 10 روز فرصت داده تا طلب دلاریش را پرداخت کنند. در غیر این صورت راهی تیم دیگری خارج از ایران خواهد شد. این هافک عراقی مبلغی حدود $300,000 از پرسپولیس طلبکار است و به گفته مدیر عامل سرخپوشان تهیه این مبلغ در شرایط کنونی بسیار دشوار است. به نوشته برخی از رسانه‌های آلمان، کیمیا علیزاده، تنها دختر مدال‌آور ایران در المپیک که هفته گذشته خبر مهاجرتش به اروپا اعلام شد، در بازی‌های المپیک 2020 توکیو برای تیم ملی تکواندوی آلمان و زیر پرچم این کشور مسابقه خواهد داد. و در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در تایلند روز یکشنبه کره جنوبی 2-1 از سد اردن گذشت و ازبکستان 5-1 امارات را شکست داد. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی کره جنوبی حریف استرالیا شد و ازبکستان حریف عربستان.
برنامه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد رو در پایان این مجله مسلماً خواهید شنید. عزیزان، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
در هیاهوی هر روز اخبار سیاسی، موج خشونت و سرکوب علیه زنان بیشتر از همیشه آشکار شد. از آزار جنسی زنان معترض بازداشت شده تا خشونت عریان علیه کارگردان سرشناس زن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. شبکه‌های اجتماعی پر شده از صدای زجه‌های مادران داغدار و تصاویر قربانیان جوان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران. در این میان، اونچه کمتر به چشم اومد بیانیه سازمان عفو بین‌الملل بود که بلافاصله پس از اعتراضات دانشجویان که به هدف قرار گرفتن هواپیما از سوی سپاه پاسداران اعتراض می‌کردند، منتشر شد. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل حاوی اتهام‌های تکان دهنده در مورد اقدام به تجاوز نیروهای لباس شخصی دست کم در مورد یک زن است. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
عفو بین‌الملل گزارش‌های تکون دهنده در خصوص آزار جنسی به یکی از زنان معترض در اعتراضات اخیر دریافت کرده. به گفته یک منبع مطلع، ماموران لباس شخصی این زن را دستگیر کردند و به یک پاسگاه نیروی انتظامی در تهران منتقل کردند و برای چند ساعت این زن در بازداشت بوده و در طی این مدت به اتاقی برده شده و یک مامور امنیتی او را وادار به انجام رابطه جنسی دهانی کرده و تلاش کرده که به او هم تجاوز کنه. بر اساس اونچه که این منبع مطلع به سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده، این زن همچنان در حال شوک شدیده و هنوز ما اطلاعات بیشتری مبنی بر اینکه آیا قصد طرح شکایت کیفری داره یا نه را دریافت نکردیم.
اما انتشار یک بیانیه در مورد اینکه یک زن مورد آزار جنسی قرار گرفته همه ماجرا نیست. اونطور که رها بهرینی میگه، مهمترین مسئله اینه که اثبات این ماجرا در جمهوری اسلامی کار بسیار دشواریه.
در سالهای گذشته عفو بین‌الملل گزارشات مبنی بر آزار جنسی زنان و همینطور در مواردی دریافت کرده. در سال 88 این گزارش ها بسیار زیاد و تکون دهنده بودند و متاسفانه تایید این گزارش ها نیازمند اینه که ما به مدارک پزشکی دسترسی داشته باشیم و همینطور در داخل کشور تحقیقات کیفری در این خصوص صورت بگیره و با توجه به پدیده گسترده مصونیت در نظام قضایی ایران، هیچ وقت عاملین و عاملین این نوع آزارها شناسایی نشدن و در واقع مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار نگرفتن.
شکایت علیه آزار جنسی یک زن توسط ماموران امنیتی و تلاش برای تجاوز جنسی به او شاید در ایران بی‌نتیجه بمونه، اما قوانین بین‌المللی معمولاً از چنین مواردی حمایت میکنه.
رفتاری که با این زن صورت گرفته اگر تایید بشه مصداق در وهله اول شکنجه است و مقام های ایرانی موظف هستند که از وقوع شکنجه جلوگیری بکنن و عاملین و آمرین شکنجه رو تحت پیگرد کیفری قرار بدن و شکنجه از جمله شکنجه جنسی طبق قوانین بین المللی باید به عنوان یک جرم در قوانین داخلی کشورها تعریف بشه و شکنجه زمانیه که در واقع نیروهای دولتی و حکومتی یک رنج و درد شدید جسمی یا روحی رو به یک فردی تحمیل میکنن با هدف ارعاب، اعمال تبعیض یا مجازات و این دقیقا اون چیزیه که اگر در خصوص این زن هم ثابت بشه که این رفتار صورت گرفته مصداق شکنجه خواهد بود. علاوه بر این از نظر قوانین کیفری آزار جنسی در بسیاری از حوزه‌های قضایی به عنوان یک جرم تعریف شده یا همون سکشوال اسالت و قوانین ایران دچار نقص‌های بسیاری هستند در زمینه رسیدگی درست به خشونت جنسی علیه افراد به ویژه خشونت جنسی علیه زنان.
اما این همه ماجرا نبود. محمد صادق کوشکی مدرس دانشگاه تهران در برنامه جهان آرای صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در مورد رخشان بنی اعتماد کارگردان سینمای ایران جملاتی رو بر زبان آورد که به اعتقاد بسیاری غیر از تهدید به تجاوز این سینماگر مشهور رو به فساد جنسی متهم کرد.
ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته.
رخشان بنی اعتماد شنبه هفته گذشته بعد از انتشار خبر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تهران به اوکراین از مردم خواست تا برای بزرگداشت کشته شدگان در میدان آزادی تهران جمع بشن. فراخوانی که خیلی زود خانم بنی اعتماد اون رو برای آنچه که حفظ امنیت و جان مردم داغدار خوند لغو کرد. اما سخنان توهین‌آمیز محمد صادق کوشکی بعد از لغو ماجرا از سوی خانم بنی اعتماد با واکنش گسترده روبرو شد. اسود راد فعال برابری طلب ساکن پاریس در مورد همزمانی این دو موضوع، آزار جنسی یک زن توسط ماموران امنیتی و توهین آشکار جنسی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ایران پرسیدم.
حکومت جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌هایی که به رسما فرهنگ تجاوز رو داره اجرا می‌کنه، چه در قوانینش چه در رفتارهای روزمره‌اش. ما در عرصه‌های مختلف می‌بینیم که زنان رو فارغ از اینکه چه مقام اجتماعی دارن چه مقام سیاسی دارن، همچنان اونها رو در نقش یک کالای جنسی میبینن. حتی در زندان‌های جمهوری اسلامی همون سالهای اوایل انقلاب هم زنانی که عضو احزاب چپ بودن، حزب توده بودن، به اونها میگفتن که شما میرید این فعالیت‌های سیاسی رو میکنید برای اینکه میخواد شوهر گیرتون بیاد، یا اینکه شکنجه‌هایی که میشده بسیاری از این شکنجه‌ها شکنجه‌های جنسی بوده کاملا. چیز تازه‌ای نیست متأسفانه، اما باید باور کنیم که بعد از 40 سال انقدر فرهنگ تجاوز عادی سازی شده که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم همینطور راحت میان بیان میکنن و موضوعی مثل موضوع تجاوز رو چنین عادی نشون میدن و بعدش هم میان خب شاید شما هم خوشتون میومده. استفاده از تجاوز و فرهنگ تجاوز برای سرکوب کردن زنان، برای ممنوع کردن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، در اماکن عمومی، یکی از عادی ترین و پیش پا افتاده ترین ابزار و البته قوی ترین ابزاریه که در هر جامعه در هر گروه اجتماعی میتونه استفاده بشه برای محو کردن حضور زنان فارغ از توهین‌های جنسیتی که ممکنه به این افراد بشه.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای پرده از راز سرپوشیده ی زنی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود برداشت. از رخشان بنی اعتماد هم گروه‌های مختلف مردمی، سینماگران و هنرمندان حمایت کردند و حتی از آقای کوشکی خواستند تا از اون معذرت بخواد. صادق کوشکی اما در یک عقب‌نشینی آشکار وقتی از او خواسته شد تا از خانم رخشان بنی اعتماد معذرت خواهی کنه، این طور پاسخ داد که مگر دست تروریست به یک خانم و یک آقا برسد چه می‌کند؟ می‌کشد. گروه ریگی در کارنامه‌اش تجاوز جنسی ندارد و تروریست و آدم‌کش است. اسود راد میپرسم آیا این پایان همه ی خشونت جنسی علیه زنان در هفته های گذشته است؟
من فکر میکنم این یک گام شاید خیلی هم کوچک، برای اینکه همه که خانم رخشان بنی اعتماد نیستن که نامی داشته باشن، اثرهای هنری داشته باشن، شناخته شده باشن. این اتفاقیه که توی خیابون‌های ایران هر روز داره میفته. گشت ارشاد برای چی اصلا به وجود اومده؟ برای اینکه بره به زنها بگه شما که اینجوری لباس پوشیدید لابد میخواید بهتون تجاوز بشه و در واقع همون فرهنگ، همون تفکری که پشتشه. البته که گام مثبتیه، اما همونقدر که اون آقا میگه من که حرف بدی نزدم، تک تک افراد جامعه اگر فکر میکنن که حالا حرف بدی زده نشده، باید یک بار دیگه بازبینی بکنن. زن، مرد، هر جنس و جنسیتی که دارن در هر سنی که هستن، این تفکر که یک انسان به خاطر ظاهرش، به خاطر طرز تفکرش، به خاطر فعالیت اجتماعیش میتونه موضوع فانتزی های جنسی باشه، میتونه موضوع تجاوز جنسی باشه، یا اینکه با رفتارش میتونه اینطور برداشت بشه که او آماده است برای اینکه به اون تجاوز بشه. یادمون نره که تجاوز یعنی عمل جنسی، رفتار جنسی بدون رضایت. و در واقع همه این خورده تفکرها موجب میشه که خورده فرهنگ‌های شکل بگیره که یک جایی به صورت مطلق گفتن خودشون نشون میده، جای دیگه به صورت چند زنی خودشون نشون میده، یک جای دیگه سیغه کردن رو بهانه قرار میدن و یک جای دیگه تو تلویزیون میان اینجوری صحبت میکنن. وظیفه تک تک ماست هر جایی که هستیم که بشناسیم تجاوز چیست، بشناسیم جنسیت زدگی چیست و اینکه اصلا چرا فرهنگ تجاوز برای همه ما بده، فارغ از اینکه زنیم، مردیم، هر گرایش جنسی داریم، هر طبقه اجتماعی که هستیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.